فرمایش شما
واسه میرم باز سوال داشتیم یه چیزی راجب چی داشتیم راجب داشتیم داشتیم که صحبت رضایت رضایت ببین مسلم ابن عقیل رو وقتی تو کوفه میگیرن میخوان شهیدش کنن میگن چرا اوضاع رو به هم زدی دو سه تا اشکال میگیره یکی که میگه ما داشتیم زندگی این سوالی که شما گفتید داشتیم زندگیمون رو میکردیم چرا وحدت ما رو به همه رو به جون هم انداخته یک سوالش بود جوابش دقیقاً همین جواب امام انقلابه گفت ما داشتیم تو کوفه زندگیمون رو میکردیم توی مدینه شما نامه نوشتید گفتید آقا به ما ظلم شده ما آماده قیامیم رهبر میخوایم شما که گفتیم ما لبیک میگیم ما برای اومدیم ما نیومدیم کسی رو به جان کسی بندازیم مزاحم زندگی کسی بشیم اما از حق دفاع میکنیم ولو شما دفاع نکنید ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم شما یک تظاهر مثل که یک اقلیتی آمده به اکثریت گفته اکثریت بیان دنبال ما وضعتون رو خوب میکنیم این نیست یه اقلیتی گفته آقا من این وضع رو تحمل نمیکنم شما بخواید تحمل کنید بکنید ما تحمل نمیکنیم ما از حقمون نمیگذریم شما گذشتید بگذرید ما نمیگذریم اونم که عرض کردم زندگی مثل اسب بس نبود که یک عده اسب و گاو و اینا بس اینه زندگی دو تا تعریف داره یک تعریف مادی در تعریف مادی اسب همونقدر زنده است انسان همونقدر زنده است که اسب زنده است و اگه کاویونجوی انسان جلوش باشه دیگه دلیلی نداره که جفتک بندازه و نظم طویله رو به هم بزنه و به اربابش حمله کنه گفت انقلاب وقتیه که دیگه گوسفندا بعبع نمیکنن از این لحظه انقلاب شروع میشه اما این که یک تعریف اینه یک تعریف اینه که نه آقا سید الشهدا علیه السلام فرمود زندگی زیر سایه ستم از مرگ در برابر مرگ مرگه مرگ در مبارزه با ظلم این زندگی و زندگی زیر سایه ظلم این مرگه این تعریف الهی و دینی از زندگیه تو این
شما اون تعریف اولو قبول ندارین
دیگه حالا عرض میکنم قطعا قبول ندارم منتها این معنیش نیستش که بهش بگی من که آقا تو گفتی اینا اسبن و خرن و گاوه معنیش این نیست معنیش اینه که اینا در ضلالته در گمراهی اصلا یه کسی میگه آقا این که میگن انبیا اومدن ما رو هدایت کنن بشر رو هدایت کنن این توهین به بشره توهین به بشر نیست واقع دیدن واقعیت بشره بشر گمراه انبیا میان نجاتش بدن ملتی که تحت ظلم زندگی کنه حیات انسانی نداره بعد اینکه حالا خب یه اقلیتی گفته آقا اینجوری بعد آمده تو صحنه و اکثریت گفته ما قیام میکنیم مثل شما وای نمیشید شما میترسید یا آگاهی سیاسی ندارید لازم نیست خط اول باشید پشت سر ما بیاید ما اگه بردیم به شما هم میرسه نتیجهش اگه باختیم شما میکشید کنار همیشه تاریخ اینطور بوده حالا رفتیم و بردیم و شما هم اومدید دو تا سوال بعدی
نسبت به هم چه وظیفه‌ای
دو تا سوال بعدی یک آیا او اقلیت و بدهی داره نسبت به اکثریت که باید بگه تا حالاش که اومدین ما هزینه دادیم از یه بچه هم کل هزینه شما میدیم شما بخورین نه همچی تعهدی نبوده دو آیا اون اقلیتی که آمده سر کار اکثریت بهش رأی دادن دیگه آمده سر کار بدون رأی که نیامده که آیا این اقلیت میتونه به خودش حق بده که من چون فداکاری بیشتری کردم از بقیه باید بیشتر بخورم نه در فرهنگ خلفا بود در فرهنگ امیرالمومنین شیعه که این انقلاب بر اون مبناست و اولین شعارش که خون داد پاش برابری برادری حکومت عدل علی بود نه اقلیت بذار سوالی رو جواب بدم بعد یک کمی تحمل داشته باش او اقلیت میتونه بگه که نمیتونه بگه من بیشتر باید بخورم اصلا اونا عرض کردم جنگ های صدر اسلام سه تا جنگ بر امیرالمومنین تحمیل شد ریشه اصلش همی بود که گفتن ما تو انقلاب بودیم ما تو جهاد بودیم چرا من باید مثل اون خانم عرب گفت که چرا من و کنیز ایرانی من اسیر ایرانی من ما به دو تایمو به یک اندازه میدی حضرت امیر دو مش خاک برداشت گفت ای با این فرقی داره گفت نه گفت سهمتو بگی برو دنبال کارت به هیچ وجه کسانی که تو انقلاب بودن تو جنگ بودن زندان داشتن فلان حق ندارن بیشتر از بقیه بخورن این رانت و خلاف شرع و همون چیزی که در روایات شیعه بهش قطیعه یا قطاع میگفتن که اینا دعوای شیعه با اصلا اسلام علوی و اسلام اموی دعواش سر همینه. البته همینجا یک سوالی پیش میاد که آقا مثلا یه سهمیه‌ای به خانواده‌هایی که تو جنگ انقلاب شهید دادن جانباز دادن اینا یک ارفاقی به اونا بشه.
جبران
اون ضررایی که کردن. اگه تا جایی که جبران ضرره نه او باید باشه. همه جای دنیا این کارو میکنن. یعنی شما همین الان که کشورهای غربی میری یعنی هنوز بعد جنگ جارون یک پیر مردی 90 سالشه از مترو وارد میشه یک چیزی اینجاش گاهی واسه کرده همه باید با هم شنی بشینه چرا چون مجروح جانباز جنگ جهانی دوم بوده دنیای به سلام غیر دینی هم اینو میپذیره، این عدالت میدونه. اما این که شما بگید چون شما تو انقلاب بودی باید برید سراغ بیت المال، زمین، بانک، روابط خارجی، وام فلان بیشتر از بقیه، هم چیزی ما نداریم. نکته چهارم، اتفاقا اینجا باید اعتراض کرد، این که بعد دارن حقوق نجومی چیه نجومی تو بانک، تو این مسائل مؤسسه های بانکی طرف یه خانواده رفته 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون زندگیشو گذاشته، بیچاره گذاشته اونجا، اونجا میگن آقا فلان و فلان، بعد یه مرتبه یک کسی که یا برادر اویه یا خواهر اویه 1000 میلیارد پول برداشتی از تو بانک و حساب. اینا خلاف قطعی شعارهای انقلاب اسلامیه، این بحث اقلیت اکثریت نیست، همه وظیفه شرعی دارن جلوش بایستن، اونا هم باید پاسخگو باشن. ما تا اینا گفتیم بحثای مراحل بعد ما بود، ما داشتیم سر انقلاب صحبت میکنیم. شما
ولی این مرتبه اینو ادامه بدم یا
خیلی آمدی جلو رضایت رو باید فراهم کنیم.
نکته اینو ادامه بدم میبرم، ادامه بدم قطع کنم،
بذار من روز ادامه بدم بعد تو هر کار خواستی بکن.
ما قانع شدیم آقای،
قانع شدی. فقط یک چیز دیگه هم بگم،
اگه سوال فقط... داده نشده هست
باش، فقط یک چیز دیگه هم بگم، اقلیت شما فهمید اون اقلیتی که بوده تا آخر ثابت الان مونده، خود اون تیپ
بله مستعین شدم،
خود اون تیپ اقلیت ده دسته شد از نظر فکری سیاسی، از نظر باندی، از نظر مادی. بعضی از همو اقلیت فاسد شدن،
برگشتن
هستن، بعضی ها ضد امام انقلاب شدن در رفتن خارج کشور، بعضی ها فاسد شدن، دوست شدن. ما آدم داشتیم، حالا انقلاب چرا میگه، ما آدم داشتیم تو جنگ، من همیشه میگفتم این قطعه شهیده. این چند وقت چند سال پیشه که دوستان گفت آقا فلانی خانواده‌اش رفته کانادا و فلان نماز نمیخونه، رفتم خونه‌شون دیدم حجاب ندارن، مشروب تو خونه‌ش. خب این جزء همو اقلیت بوده دیگه، ریخته. از اون طرف ما کسایی داشتیم قبل انقلاب جزو اکثریتی بودن که خیلی سیاسی نبودن، تو صحنه نبودن. خب اینا بعدن شدن جزو در رأس فداکاران این ملت. ما خانواده‌ای داریم شهید داره، مادر این خانواده زمانش با حجاب بود، باباشم از کارمند معمولی و کراواتی و فلان، اصلا سیاسی هیچی نبود. این خانواده شهید و یک سر فداکاری. این تعبیر ریزش و رویش که میگن، هیچ کس اصل بعدی، هیچ کس گارانتی نشده، تا آخر در خطری، تا آخر در خطری، ممکنه بزرگترین فوجود و اقلیت فداکار بودی. بعدن زمینه که معجزه بزرگ انقلاب ما این بود که اقلیت فداکار رو تبدیل کرد به، حالا نمیگم اکثریت، ولی بخش های عظیم، یعنی مرتبه میلیون ها خانواده فداکار پیدا شدن تو دنیا، اینم نظیر نداشت. و آخرین نکته، از کجا بفهمیم حالا راضی ان یا راضی نیستن؟ به چی بگم؟ اصلا قبل از اینکه بفهمیم راضی هستن یا راضی نیستن، اون کسایی که در رأس قدرتن اولا باید به رأی ملت آمده باشن، نه با زور. اگه به رأی ملت آمدن، بخشی از مسئولیت، بخش اصلی مسئولیت کارهایی که اینا میکنن به عهده خود مردمه. این حواستون باشه. توی دیکتاتوری میتونی بگی که مردم میگن آقا بالاخره از کجا بفهمیم ما از شما راضییم؟ تو دموکراسی که نمیتونی اینو بگی که تو اگه راضی نبودی چرا به این رأی دادی؟ شما به اینا، همه ملت ما به اینا رأی دادیم دیگه. انتخابات معنیش اینه، ما از چارچوب، در چارچوب، چارچوب شکن و ساختار شکنی نیستش، چارچوب ما قبول داریم. ما می‌خوایم تو این چارچوب کسانی که بیشتر خادمن، شایسته ترن، با ارزه ترن، منافع ما، حقوق ما رو بیشتر تأمین میکنن بیان سر کار. درسته یا نه؟ انتخابات معنیش اینه دیگه. خب حالا به هر کی رأی دادی باید 4 سال پاش بشینی، مگر تخلف اساسی کنه از قانون که عزل بشه وسط کار، و الا 4 سال باید پاش بشینی. 4 سال دیگه رأی میدی، 4 سال دیگه هم باید بشینی. اگر راضی نباش نیستی چرا به اینا رأی میدی؟ رضایت رو با همه جای دنیا با انتخابات میفهمن. بعد جالب، مشروعیتش هم به این نیست که شما مثلا 90% رأی دادی یا 51%، اون محبوبیته. ولی طبق دموکراسی غرب مشروعیت 50 به علاوه 1.
حرفا این میدونیم درسته و قانع کننده، اما حالا هر یه بحرانی این وسط وجود داره.
بله.
من نشانه های این بحران رو بگم. خب درباره نشانه های بحرانی که ما داریم حرف بزنیم،
الان داریم راجع به مسائل دهه 90 و 80 صحبت میکنیم نه داریم راجع به انقلاب صحبت. ما الان بحث ما دهه انقلاب و دهه فجر بود، سوالاتتونه به اونجا برگرده.
راجع به اون طرحه میخوایم حرف بزنیم، اون طرحی که پیشنهاد دادن، حالا میخوایم طرح رو بازبینی بکنیم. خب این نکاتی که گفتید خیلی وضعیت خوبیه، خب ولی واسه شرایط ایدئال و شرایط مثلا رو خود وضعیت ما بغرنج تر از اینه. گفته سمی گوی خود ما وضعیت ما الان حالت بحرانی الان قرار ببخش عذر میخوام، همین که گفتید مردم باید جوابگوی رأیشون باشن، یه دست مردم میگن من مجبور بودم، من شرایط بهتر از این نداشتم،
همه جای دنیا
برای لجبازی اصلا رأی دادم،
همه جای دنیا مجبوره، همه جای دنیا مجبوره.
خب این با این شرط ایدئالی که میگه خود فرق داره.
نه
خب.
نه ببین
این عمل با اون تئوری ذره فرق داره.
نه جبر، ببین دو تا بس، ما یک جبر داریم به نام دیکتاتوری، یک جبر داریم به نام قانون، این دو تا یکی نیست. جبر دیکتاتوری غیر از جبر. جبر دیکتاتور میگه آقا من به قانون و رأی و نظر کسی کار ندارم.
این چیزی که میگم باید بشه.
همینو که هست. یه وقت یه چیزی داری به نام جبر قانون. قانون همه جا جبره، منتها جبر مشروعه. قانون جبره، اصلا قانون زوره. زور قانونیه. شما پای چراغ قرمز باید وایستید.
اما متنه نه حرف کسی.
آره
این یه بحران، این شما برای من مسئله است.
بذار بحران رو حل کنم بعد بحران رو حل کنم.
مدیریت
بحران باید بکنم من. به جای مدیریت جلسه پرسش و پاسخ مدیریت بحران هی باید بکنم. تا وقتی یکم با بحرانت کنار بیا من با بحران ببین آقا جبر که گفتن عیب نداره، بحث ما کلا از انقلاب 57 رد شد رسیده به مسائل الان، عیب نداره، ولی ما بعد موضوع اصلمون اون بود. جبر قانونی مثل اینکه شما قانون یک کشور پذیرفتی، تبعی یک کشور شدی، بعد میگی که آقا جبر جبر همش. دیکتاتور میگه چی شده؟ میگه میگن باید مالیات بدی، میگن سر چهار چراغ قرمز باید وایسی. این درسته همین؟ بله درسته. این جبر قانونیه، این جبر مشروعه. یعنی شما این آزادی عبور از چراغ قرمز جزو حقوق بشر نیست، حقوق شهروند نیست. اگر دو تا بحثه، یا باید بگی چارچوب قبول ندارم، خب قبول تو یک اقلی، تو یه نفری قبول نداری، اکثریت رأی دادن، الان هم رأی میدن تو وقتی تو انتخابات ها میان شرکت میکنن یعنی قبول دارن چارچوبو. اگر یه وقتی یه ملتی بگه آقا من چارچوبو قبول ندارم، دیگه تو انتخابات هیچ کس نباید بیاد. وقتی که بعد 40 سال میان تو انتخابات 80% شرکت میکنن، 70% شرکت میکنه، همه دارن میگن آقا ما این چارچوبو هم قبول داریم، مشروع میدونیم، هم اعتماد داریم، رأیمونو درست میشمرن. اینا واقعا کسایی که ما میخوایم.
اما این حرف شما که کسی که رأی میده بعد 4 سال بشینه، شبیه اون حرفیه که میگه که کسی که مردم باید برن انتخاب رأی بدن و برن خونهشون.
نه این نیست.
خب منظور هم همون، اگه ما رأی دادیم با پایش هم میشینیم، ولی در این حال انتخاب
نمی کنیم. تو بین 4 سال میشه امر بر و نهی از منکر.
من که گفتم نمیاد گوش نکردین، من گفتم هم انتقاد و نهی از منکر واجبه تو 4 سال. اتفاقا فرق مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی یکیش همینه. اگه طرف همین الان بهش رأی دادی، خب فردا صبح، نه 4 سال، فردا صبح خیانت کرده، فردا صبح دیگه مشروع نیست، اطاعت از او حرامه. فقه شیعه ما اینه میگه، فقه سیاسی. ولی فقیش همینطوره. اگه الان ولی فقیه همین الان انتخابش کنن، هفته دیگه
عدالت نداشت،
معلوم بشه که این مثلا رهبری دارید که خیانت میکنه، سوء استفاده میکنه، دروغ میگه، با دشمن سازش کرده، به منافع مردم خیانت کرده، دنبال منافع شخصیشه، اطاعت از ولی فقیه حرام میشه. این فقه سیاسی شیعه است. انتقاد و اعتراض به او واجب میشه.
دیگه اون ولی فقیه نیست.
یعنی رهبری، امام، اگه رهبری الان در یک موردی در بیت المال یا مسائل حکومتی یک کاری رو بکنه که دلش خواسته و ازش بپرسن چرا این کارو کردی، بگه دلم خواست، دیگه مشروع نیست. این ولی فقیه دیگه
اینجا سوال پیش میاد که معیار سنجش این کیه، کی میتونه تشخیص خب بده؟ حالا من میتونم تشخیص بدم.
معیار در تمام دنیا یک ساختار حکومتی تعریف میکنن، یک مسیر قانونی تعریف میکنن برای نظارت بر حاکمان. مجلس خبرگان مردم مثلا رأی میده، اگه نمایندگان خبرگان و خود مردم هم حق دارن، خود مردم مستقیم حق دارن، با رعایت ادب و رعایت ادب مال همه است. یعنی شما رهبر نه با پدر مادرت میخوای انتقاد کنی، باید مؤدبانه انتقاد کنی، به معلمت میخوای انتقاد کنی مؤدب باید بشی. توهین، دروغ، تهمت، شایعه، توهم،
تو جلسه گفتگو باید مؤدب باشم.
بله باید واقعا مؤدب باشی شما. نه آخه وسط بحث چیزی به هیچ ربطی، میگه شما هم جزوی از مردم بود. ما همیشه تو هر جا بودم من به من میگن چیز اپوزیسیون مادام العمر، میگه آقا تو هر جا میری اول تصمیم میگیری مخالفت کنی، بعد فکر میکنی در جایی به چی مخالفت کنی. ما شغلمون مخالفته. یعنی
با دوستان قبلش گفتیم
من شغل من جلسه مخالفته با کسانی که قدرت دستشون. همیشه همین فضول شورا ماییم. هر جا من برم نگاه کنم جو دستکیه، من روحیم اینجوریه، درست خلاف جو حرف میزنم، ولو ای که حتی گاهی بهش عقیدم نداشته باشه. من نمیذارم کسی جو سازی کنه.
من قبل جلسه هم به دوستان گفتم که فکر نکنید فضای جلسه اینه که ما انتقاد میکنیم آقای رحیم پور دفاع میکنه و توجیه میکنه.
من خودم خیلی وقت من دفاع میکنم.
من تو 7-8 تا عملیات رفتم جنگیدم، مگه رفتم بجنگم که فلانی بره بیرون، فلانی بیاد سر کار؟ کی از کی دفاع میکنه؟ اصلا دفاع از مدیران یعنی مبارزه با امر به معروف نهی از منکر. اسلام، شیعه به خصوص، اهل بیت محافظه‌کاری در فرهنگ شیعه نیست. آقا حالا فلانی اومده بذار کارشو بکنه، بذار کارشو بکنه، بله کمکم بکن، خدماتش تاییدم بکن، علیهش دروغ و تهمت میگن دفاع کن.
ما از اشخاص دفاع نمی‌کنیم.
من همین الان من به این دولت رأی ندادم، خب، ولی تو بعضی جلسات میبینم بعضی یک چیزایی میگن که مقصرش این نیست، هر کی دیگه هم بود این مسئله خاصه نمیتونست فعلا حل کنه. من دفاع میکنم، نه از شخص. و اینم که شما فکر کردیم میگیم پیش فلانی ما میگیم جمهوری اسلامی بده، این میگه نخی خوبه شما بدین، اینجوری نیست. بنده تو شورای انقلاب فرنگی زمان هر رئیس تمام رئیس جمهورها با اینا در افتادن، یعنی زمان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، من زمان هیچ کدوم از اینا نگاه میکنم. کی ممکنه بعضی حرفا و بعضی کارهای بعضیشون رو بیشتر قبول داشته باشم یا کمتر، ولی با هر ستای اینا ما وارد مجادله شدیم میشیمم. من از جبهه آمده بودم، مجروح بودم، برای دفاع از کارتون خوا رفتم دادگستری، این بر او بر با همه درگیر شدم، کتک خوردم، زندان افتادم با عصا، عصا دستم بود، از عملیات بدر آمده بودم پاهم پر ترکش تا عملیات بعدی، توی وسط دو تا عملیات گفتیم یه زندونم بریم برای جمهوری، برای دفاع از کارتون خوا، دادم چه اینا رو جمع نمیکنم.
سال 61،
بله سال 61، ببخشید سال 63، سال 63 از عملیات بدر. من اصلا راجع به خودم صحبت نمی کنم، راجع به او بچه‌هایی که تو انقلاب و جنگ بودن، ما بچه‌هایی که تو انقلاب و جنگ بودن، از طرف اونا به زرس قاطع میگم که اغلب رفقای من شهید شدن. من شاید 90% بچه‌هایی که سال 56 و 7 با هم بودیم 90%شون نیستن الان. من خودم تو 4-5 تا عملیات مجروح شدم، ولی هیچ وقت نه احساس کردم اقلیتم، حاکمم، اکثریتم، من مردمم، من اینایم، اونا منن، چیزا نیست. ما نگاه باید نگاه کنیم به اصولت، برای این اصول قیام کردیم، برای این اصول وصیت نامه نوشت، برای این اصول تو جنگ شرکت کردیم، برای این اصول تو خونه ما منافقین گروهای تروریستی چند بار آمدن مواد منفجره انداختن. من مادر من اولین تظاهرات انقلاب اسلامی، حتی یک قبل از چیز چند روز قبل از قم در مشهد شد، خانوما 17 دی قبل از 19 دی 56 در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی 2300 تا خانم ریختن تو خیابون، ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم، تش 100 نفر موندن، یه دی بازداشت شدن، مادر ما جزو اونا بود. من اصلا دنبال ما زمان شاه پولدار مرفه بودیم، مرفه بی درد ولی نبودیم البته، ولی مرفه بودیم. ما قبل انقلاب 4 تا ماشین تو خونمون بود. پدر من از سال، میخوام بگم که من اینجا نشستم از جمهوری اسلامی با هر کاری هر کس میکنه دفاع کنه، پدر من از سن 11 12 سالگی تو مبارزه بوده، تابلوی نفت ایران انگلیس رو تو مشهد پایین کشیدن، اینا تابلو نفت ملی ایران رو با عکس مصدق و پرچم ایران اینا بردن بالا، تابلو حزب توده با توده ایا درگیر شدن، زمان کودتای 28 مرداد اینا تو صحنه، بعدش نهضت مقاومت ملی، ایشون تو نهضت مقاومت ملی بود، بعد با جریان نهضت آزادی و اتپا گرایش های مذهبی جبهه ملی، بعد اونا خیانت کردن یا تسلیم شدن لها کردن، از سال 42 هم با امام، من از بچگی تو خونه ما عکس امام بود و عکس یکی دیگه از آقایون، از آقای میلانی گاهی بود، آقای مشتبه غزوینی بود و اینا. هم میگم من تو خونه تربیت نشدم که ما بریم فداکاری بکنیم. اولا خونه فداکاری رسم بود، یعنی زمان جنگ ما 4 نفر از ما جبهه بودن و هیچ وقت تو فکری که خب حالا اینا آمدن بریم از اینا دفاع کنیم، باید کی دفاع کنیم؟ ما دفاع کنیم این بخوره؟ برای چی؟ برای چی ما کشته بشیم یا کشته بدیم که تو بیای سر کار؟ اصلا من ذره تو ذهنم ما درگیر بشیم، انقلاب بشیم، شاه بره، وزیرا و وکیلا و اون جنای نجس و اینا برن، اینا بیان، بعد اینا به اسم مذهب و اسلام. حالا البته این واقعا قابل مقایسه نیست، قبل به شما قبل انقلاب اصلا نیدیم چه خبر بود، قابل مقایسه نیست. بدترین شر وضعیت مسئولین ما الان در حد مسئولان خوب اون موقع بود.
اینو میخوام با جوش صحبت بکنیم،
بله اینو باید با سند تاریخی هم بحث میکنیم بعدا، ولی این رو ای که الان خبر میاد 1000 میلیارد کجا چی شد بعد او چی شد، اینا رو آقا یه اقلیت انقلاب کرده باید پاسخ خوش باشه، اونایی که فداکاری کردن اونا خودشون بیشتر از جناب علی معترضن به این وضع.
از همین پل بزنیم اون بحرانی که آقای صمیمی میگه
از اینا بیشتر معترضن، اینا معترضن. اما شما میگید که رضایت در چارچوب انتخاب، ما نگفتیم از انتخابات تا انتخابات باید ساکت باشی، گفتیم از انتخابات تا انتخابات اون مسئول رو باید تحمل کنی، ولی تحمل معنیش نیست که انتقاد نکنی، اعتقاد بکنی، اعتراض بکنی، اگرم فاسد شده باید عزلش کنی. و این تو تمام نظام‌های دنیا بیه، چون این جواب سوال شما که فرمودید که از کجا میشه فهمید کی ناراضی گیری، راهش راهکار قانونی.
این سوالو پس ببندیم که گفتن روش‌های در واقع یعنی اینکه تشخیص بدیم که شرط ولایت فقیه نداره، یکیش که خب مکانیزم در واقع مجلس خبرگان،
اصلش نهی از منکر امر به معروف عمومیه
و بعدم عموم مردم
که حق دارن. دوم، هیچ جای دنیا اصلا هیچ نظام اوغلایی چه لائیک سکولار چه دینی چپ راست نمیگن که الان مثلا من و دوستم و چهار نفر دیگه احساس میکنیم که مثلا رئیس جمهور دیگه لیاقت نداره یا رهبریش صالح نیست یا فلان چیز نیست، خیلی خوب دیگه برو پای. اینجوری هم اگر میشه که هر جمعه اصلا نمیشه، راهش چیه؟ انتخابات.
چون اینجا اینطوریه، چون میبینید
کجا اینطوریه؟
این ایران یه بحران وجود داره در ایران، ما در کشورهای
مشابه اینطوریه، یعنی
میگم توضیح
بدون انتخابات.
نه توضیح میدم، توضیح میدم، میخوام میگم
یه چیز دیگه
این نشانه.
خب بگو
یه بحرانی که ما داریم و این نشون میده یه تفاوتی میکنه، یعنی به صورت عادی نمیشه باش برخورد کرد. چرا انتقاد از دولت چرا انتقاد از دولت تبدیل میشه به انتقاد از حکومت در کشور ما؟ مثلا وقتی علی بروسکونی در آمریکا، در ایتالیا انتقاد میشه، راجع به این نمیگن که دموکراسی یا سوسیال دموکراسی رو بذاریم کنار، راجع به این حرف میزنن این رئیس جمهور باید استعفا بده. انتقاد، پیکان انتقاد به سمت دولت در آمریکا همینطور، کسی در مورد دموکراسی حرف نمیزنه، مردم در مورد رئیس جمهور حرف میزنن.
اون اوغلاییه، اون درسته.
اما وقتی وقتی به کشور خودمون میرسیم، انتقاد به دولت سریع منجر به انتقاد به کل حکومت میشه، انگار که ما
هم مردم اینجوریان هم دولت. یعنی خود دولت هم وقتی مثلا میگن آقا بیایم تحریم بکنیم سایپا رو، میگه اگه سایپا رو تحریم کنه ضد انقلابه. یعنی هم مردم سریع میرن سراغ اصل حکومت، هم خود حکومت انتقاد به دولت رو چیز
میکنه. این وضعیت استثنایی داریم، این وضعیت
خطاست، این اشتباهه، این عدم بلوغه. ببین این که
شاید به این برگرده که ما ایدمون ایده استثنائیه،
نه
در وضعیت خاصی قرار گرفتیم.
چیه وضعیت خاص؟
این که ما داریم به یه تناقضی وجود داره در جهان زندگی میکنیم که نمیشه به حکومت، یعنی قرار نیست به حکومت ها، به اصل خود حکومت، به چارچوب حکومت معترض شد، ولی به چارچوب حکومت ما میشه معترض شد. این نشون میده که این چارچوبی که ما گذاشتیم، خود این چارچوبه مسئله داره.
به چارچوب حکومت ها معترض میشن. آنارشیزم یعنی چی؟
خیلی جزئیه. در هر
انتخابی
ما یه مشکلی،
من وقایع اخیر آنارشیستی میدونم، بهتون گفتم جریان آنارشیستی اصلا همینه.
الیاس جان
حکومتی رو برنمیتاره.
الیاس جان فقط به حکومت های مارکسیستی و حکومت جمهوری اسلامی ایران همچه انتقادی میشه. یعنی ما
وال استریت توی آمریکا چی بود؟ بود انتقاد از دولت بود؟
انتقاد از دولت؟
نه اصلا به نظر من خیلی
انتقاد داده بود که لیبرالیستای آنارشیست فرگوسن تو آمریکا چی بود؟ بالاخره اونم یه آنارشیست بود دیگه. آره آنارشیستای اقلیتی
هم بود. جذاب هم است ایده آنارشیست بود.
آره بامزه است. من در مورد یه چیز بامزه حرف نمیزنم. من در مورد یه چیز اساسی حرف زدم. من میگم این مردمی که بهشون حق زندگی
بامزه باشه باز بهتره.
نه ولی خب هست کسایی که اساس یه سیستم اصلا حکومت نمیخوان.
به مردم حق چیز میدی؟ به مردم حق میدی که در مورد حکومت الان میگن زندگی فقط این نیست که ما بخوریم و بخوابیم، باید در مورد سرنوشتمون نظر بدیم. اتفاقا کسی که در مورد چهار جمهوری اسلامی حرف میزنه داره در مورد سرنوشت خودش حرف میزنه. من حق دارم.
این استقبال داریم، ما زود از دولت میریم سراغ حکومت. این اتفاق اینجا زود میفته.
نشونه چیه؟ نشونه که آنارشیست برای یه قشری از جامعه ما جذاب شده.
یعنی هم یعنی ریشش اینه که آنارشیست اینجا جذاب تره. این نیست جواب ساده ای.
فقط برای ایتالیا اینجوری.
رضا ببین چی.
نکتهش رو دقت بکن. توی همه جای دنیا اون رئیس جمهوری که میگی بالاترین مقام اجرایی کشور هم هست. خب ولی وقتی شما اینجا انتقادی میخوای بکنی به بالاترین مقام کشور نیست که، دولت میشه یکی پایینتر از بالاترین مقام دولت.
اجرایی کشور
نه، بالاترین مقام اجرایی کشور نذار. یه چیز مسئولیتی داره کشور که مسئولیتش با رهبریه.
بعد ذیل دموکراسی
ذیل رهبری حاکمیت حکومت تقسیم میشه.
وضعیتمون اینطوری نیست. چون وضعیتی نداریم که اونجوری دفاع کنیم ازش.
حالا نظر شما رو می‌خوایم بدونیم راجع به بحث.
ببینید من نظرم اینه که دو تا سواله این سوال.
ما چای
می‌خوایم. نه دیگه فقط. کاش که شما با هم دیگه حرف بزنید، من چایمو بخورم بعد.
الان فکر کنم دیگه وقتشو بدید شما با هم چای بخورید.
سرد شد با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
آقا ببینید این سوال جناب علی به دو سوال تفکیک میشه. یک، آیا در سیستمی که جمهوری اسلامی تعریف شده اینه که اعتراض به دولت یا اصلا سقوه یا مسئولین و مدیرات شهری و اینا، آیا اینا به مفهوم اعتراض به نظام و سیستمه؟ در جمهوری اسلامی چون این چیزی تعریف نشده، بلکه خلافش. در قانون اساسی وقتی که آزادی بیان و روزنامه و انتقاد و احزاب و اینا به رسمیت شناخته میشه، حالا اونم تازه نباشه، ما اسلامو داریم، اسلامو داریم که امیرالمؤمنین میفرماد که امر به معروف و نهی از منکر شما راجع به مسئولین نه فقط حق شماست، حق ماست، حق منه. خیلی جالبه، هیچ جای دنیا نمیگن حق ماست که شما از ما سوال و انتقاد کنیم، میگن مثلا وظیفه ماست که گوش کنیم. امیرالمومنین میگه بالاتر از وظیفه، حق منه، چرا سوال نمیکنید؟ پس این که آقا این در واقع فرمایش شما معنیش اینه که آقا یه جوری سیستم هست که اگه به جزءش انتقاد میکنی باید کلشو بزنی؟
بله.
نه، سوالتون بله همینه، اما جوابش اینه نه، نه در اسلام چنین چیزی ما داریم، نه در فرهنگ شیعه به خصوص. در فرهنگ شیعه به خصوص که حالا اگه خواستید یه عالم روایات و اینا سیره داریم که چرا نه، کلی نمیگیم. در قانون اساسی ما هم اینطور نیست. اتفاقا این که بیشترین انتقادات رو معمولا خود امام مثلا رهبری ولی فقیه اینا نسبت به ارکان حکومت، تقریبا سخنرانی نکرده که توش انتقاد به مسئولین سیستم نباشه، که آقا چرا برف مردم گوش نمیکنی، چرا اینجوری، چرا اینجوری. تو همین قضیه اخیرم ایشون گفت آقا یک بحث برنامه‌ریزی بیرونیه که واضح بود، یه بخش اینه که مگس رو زخم میشینه، چرا میذاری زخم بشه، چرا میذاری ادامه پیدا کنه، چرا 4 سال پرونده 4 5 تا پرونده چند صد میلیاردی 5 سال جواب نمیده، قوه میگه قوه قضاییه در حال بررسی، تا کی در حال بررسی هستی؟ اینجور وقتا آدم هوس میکنه خلخالی کشکی بود میرفت.
خود قوه قضاییه میگه که خود قوه قضاییه میگه انتقاد به من انتقاد به حاکمیته، یعنی مقابله میکنه. شما میگید این تو رو کاغذ اونه ولی در عمل اتفاق دیگه میفته. این
سخنرانی از آقای رئیس پور تو نماز جمعه
یادمه، این نشون دهنده اشکال سیستم
چهار. آقای رئیس پور شما خودت تو نماز جمعه من یادمه
افراد. یه حرف زدید در من رو باز کردید. میدونید میگه آقای رئیس پور از حرف از اسلام زدن، یکی از انتقادایی که به ما میشه و باید واقعا بهش پاسخ داد اینه که شما یه حکومتی درست کردید که نه تنها انتقاد کردن به دولت تبدیل به انتقاد کردن،
شما یک حکومتی درست کردید،
حکومت میشه یه حکومتی داریم
درست،
بلکه انتقاد کردن به حکومت
درست صحبت بلکه مردم به کسانی، به سیستم و به کسانی رأی میدن که اینجوری. حالا سوال ببینید، دو تا سوال بود. یک، چرا فضای حاکم در ذهن بخشی از مردم و مسئولین، حالا نمیگیم همشون، اینه که اگر گفتید رئیس قوه قضاییه گفته اگه به من انتقاد کنی به نظام انتقاد کردی، خب رئیس قوه قضاییه اشتباه گفته.
حالا نمیگم رئیس قوه قضاییه، از قوه قضاییه سخنگوش
میگه، رئیس پور تو نماز پیش از خطبه نماز
اگر کسی به رئیس، اگر کسی
قوه قضاییه کمکار صفاتی که آقای رئیس پور تو نماز جمعه در قوه قضاییه
کار کرده، هر سه تا قوه میگم آقا اتفاقا جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه، حکومت امسالاری دینی، یعنی نگذارید هیچ کس خطاها، قصورها و تقصیرهای خودشو به پای نظام و اسلام بنویسه، نگذارید. این شعار انقلاب ما.
ولی اینجوری داره میشه.
اینجوری داره میشه. با سوال دوم.
خب ما تحلیل کرد.
خب ما بحث خوبی شما چای بخورید. آخه شما چایتون رو بخورید. بس بذار من اول یکم با این بحث تو تاختی سردم بشه.
تو داغه. نه تنها یه حکومتی درست کردی، نه تنها انتقاد کردن به دولت تبدیل به انتقاد کردن به کل حکومت میشه، بلکه انتقاد کردن به اسلام میشه.
اینو گفتی
یعنی آیا این اشتباه نیست؟ من راجع به
چرا این اشتباهه؟
نه شاید اصلا حکومتی که داریم اشتباهه.
خیلی خب حکومت اشتباهه، حالا چیکار کنیم الان؟
اصلاحش کنیم.
خب چجوری اصلاحش کنیم؟
احزاب خود ساخت عربی، مشکل ما به نظر من آیه رأی پور.
من دارم این سوال مال جواب بده. باشه من میخوام ببینم چی میگه.
من دارم سوال میکنم.
من سوالم اینه، اصلا هی فرض بری هی من میگم که آقا حکومت یه وقت قانونی که رو کاغذه، یک، دو، انتخاباتی که رأی ملت، سه، ما تو این دوتا این حرفو نداریم که آقا اگر کسی به یک مسئولی اعتراض کرد به کل نظام بلکه اسلام اعتراض کرده. شما میگید یک نظامی ساختیم که اینجوری، نخیر همچین نظامی نساختیم. اولا نظام من و تو نساختیم، کل ملت ساختن و رأی دادن. بگیم یک نظامی ملت ساختن و رأی دادن که اینجوریه.
مؤسسینی داشته که قانون اساسیشو نوشتن.
بله ولی ملت به قانون اساسی
ولی مردم به قانون اساسی رأی دادن دیگه.
رأی دادن ولی بالاخره ممکنه قانون ایراداتی داشته باشه که منجر به این وضعیت شده باشه.
این معنیش این میشه که ملت اینو ساختن. وقتی تو یه چیزی مینویسی
ما بخوام اصلاح
کنیم هر چیزی میخوام بحث را بندازم. هم دو تا بحثه، هم پیشنهاد شده تو قانون اساسی، ما گفتیم قانون اساسی این نیست توش، خلافشه. تو قانون اساسی نگفتن انتقاد از مسئولین کشور اعتراض به اسلام است، هم چیزی ما نداریم، خلافشو داریم. این پس قانون اساسی تحریک پیشنهاد شده. دو، ملت به همین رأی دادن، میتونستن رأی نه به این رأی دادن، چون درستم بوده که رأی دادن. سه، سوال سوم اینه آقا این بحران ساختاری مربوط به اصل اون طرح نخر، این بحران اجتماعی، بحران فرهنگ سیاسی جامعه است. ما مشکل فرهنگ سیاسی داریم. من اتفاقا تو انتخابات مناظره هایی که این رئیس جمهورها با هم میکنن که از سال مخزن 88 به بعد دیگه تا این دفعه هم همینجور بود، تندترین حرفا، حرفای دروغ، ضد انقلاب، ضد نظام ترین حرفا، تهمت های واضح به هم دیگه میزنن. این پسر ما رأی اولی بود، داشت نگاه میکرد، ای بو میگفت دزده، او بو میگفت دزده. رأی اولی بود، گفت آقا ما به هر کی رأی بدیم پس به یک دوز رأی دادیم دیگه. گفت زنگ بزنیم 110 بگن 3 4 تا دوز دارن تو صدا و سیما، این برن بگیرنشون. خب آقا چرا چیز میکنی؟ این طرز بحثایی که به هم دیگه تیکه بندازیم، تهمت بزنیم، بعدم هیچ دادگاهی پیگیری نکنه، راست گفتی او رو باید بگیری، اگه دروغ گفتی خودت رو باید بگیرن، این چه طرز حرف زدنه برای جذب رأی مردم؟ جمعیت هم واسن سوتو کف بزنن. نه اون افکار عمومی به بلوغ سیاسی رسیده، نه اون رئیس جمهورها و نامزدهایی که میان حرف میزنن بلوغ. این کارشون هم خلاف شرعه، هم خلاف قانونه، هم خلاف قانونه. سیستم رو به لجن میکشی برای که دوباره خودت بیای تو همون سیستم سر اصل کار.
خب من که میخوان تقلید کنن از اون چیزی که تو آمریکا و اروپا
اینا هست. اتفاقا اگر
باشا
اتفاقا نه
اونا همین کار، یعنی کرام و
حالا اونو وارد میشه،
اونو وارد میشه.
الان بذارید جمله‌ام تموم شه. اتفاقا من به بعضی دوستان گفتم آقا از آمریکا یاد بگیرین، چون شما مناظره و آبروریزی رو یاد گرفتید از اونا، اما خط قرمز رو یاد نگرفتید. اونا هیچ کدومشون اصل قانون اساسی و منافع ایالات متحده رو زیر سوال نبردن، هیچ کدوم. به همدیگه گفتن، او گفت تو به 10 نفر تجاوز کردی، او گفت تو به 15 نفر تجاوز جنسی کردی، تو بیشتر تجاوز کردی. او گفت تو اینقدر اموال عمومی رو تو انتخاباتت آوردی، او گفت تو بیشتر آوردی. خب هیچ کدومشون نگفتن آقا اصلا قانون اساسی اشکال ساختاری دارد، اصلا لیبرال دموکراسی نباید باشد. این برای که تربیت سیاسی داره، تربیت مدنی شده، و الا تو قانون ما و قانون اونا از جهت فرقی نیست، از جهت فرقی نیست. کجای قانون اساسی ما کدوم جمله گفته امر به معروف نهی از منکر، انتقاد از مسئولان، ارتداد در حکم ارتداد و خلاف ضوابط و ارزش‌های اسلامی است؟ کجا هم چیزی گفته؟ ولی یه چیزی میگه، میگه اگر تو اعتراضات یا بحثا ساختارهای قانون اساسی رو بشکنی، قوانین رو زیر سوال ببری، به مقدس و به ارزش حمله بکنی، تو این ساختار شکنی و خروج از قانون اساسی. این عیناً در قانون اساسی اونها هم همین هست.
قانع شدیم.
ببینید. باشه شما قانع شدید. این باید قانع. این هم باید قانع.
چای شما سر شما میخوام حرفمو بزنم.
نه چرا فقط علی حکومت جمهوری اسلامی؟ فقط ما این مشکل داریم و کشورهای مارکسیستی.
نه اتفاقا کشور، نه کشورهای غیر مارکسیستی هم الان کشورهایی که از نظر سیاسی سابقه انتخابات کم دارن، این برات بس واقعا به بلوغ سیاسی مدنی مربوطه. تو اینا تا انتخابات میکنی یکی رو اینا زود جنگ و دعوای خیابونی میشه. شما برات خیلی از کشور دیگه هم اینجوری هست.
اوکراین
خیلی کشورها میکشه. حالا اوکراین اینا توطئه های سازماندهی سیاه و سروس هم بود، ولی زمینش تا نباشه اونا موفق نمیشه،
تا زخم نباشه.
بله، ما مشکلمون اینه که یک برداری او ببین دعوای نامزده انتخابات تو آمریکا، من همون سال 88 به بعضی دوستان گفتم آقا ببین سر چی دارن بحث میکنن، به هم دیگه همه چی میگن ها، اما لیبرال دموکراسی، نظام سرمایه‌داری به هیچ وجه یک کلمه علیه قانون اساسی آمریکا نمیگن، حتی سیاست‌های کلی تعقیب میکنن. او میگه آقا از عراق و سوریه من میام بیاد بیای بیرون، بعد که میاد نمیاد بیرون. او میگه که چیز رو میبندیم گوانتانامو رو، بعد که میاد میگه نه نمیبندیم، چون میگه آقا یک سیاست‌های حاکم، یک سیاست کلی حاکم، دست رئیس جمهور نیست، دست من نظامی‌ها و سرمایه‌دارا دارن تصمیم میگیرن. خب حالا اما اگر
آمد اون سیاست‌های حاکمشون و سیاست‌های اصلیشون رو پنهان کردن، مسئله ما اینه که ما سیاست اصلیمون رو ویترین همه میبینن که ما یه سیاست گذاری اصلی داریم که هر دولتی بیاد اونا رو پیگیری میکنیم، اینا رو نمایش میدیم، اونها اون سیاست های اصلی اینا پنهان کردن.
حالا نکته اینه که دولت سیاست گذاری کلی نظام هم پیگیری نمیکنه.
خب همین اشته، اینا انحرافات، این انحرافات آدما گروه ها. الان شما ببین هر دولتی میاد، این اشکال، این اشکال به ساختار جمهوری اسلامی نیست، قانون اساسی نیست، این اشکال به این گروه ها و جناح ها و افراده، این اشکال وارده. این هم یک نوع، ببین من داشتم اینو میگفتم، در اونجا اختلاف دو تا حزب اینه، اون میگه من میام سقط جنین رو در اون ایالت آزاد میکنم، اون میگه نه، سقط جنین چه باشه چه نباشه خلاف قانون اساسی آمریکا نیست. اون یکی میگه بیمه بهداشت رو فلان میکنم، اون میگه فلان. در این حد بحثای مدیریتشون در این حده. هیچ اینجا طرف میاد 30 سال 20 سال خودش تو حکومته، مثل اپوزیسیون ضد انقلاب مسلح حرف میزنه تو تلویزیون، اینجوری حرف میزنه، میگه 38 سال اعدام و کشتار. طلع آقا خودش روحانیه، معممه، خودش همیشه تو حکومت مسئولیت امنیتی داشته. اصلا ما امنیتی ترین آخوند کشور، حالا اسمشون نمیبرم، ابن در، اصلا تخصصش تو کارهای امنیتی و اطلاعاتو بگیر ببنده، و خوبم هست، لازم هم بوده، جلوی یک عالم ترهه و ترور و اینا رو اینها گرفتن. اطلاعات امنیتی ترین دولت جمهوری اسلامی از اول تا الان، من عیبی هم نداره، به شرطی که کارهای اقتصاد و سیاست و اینا رو اطلاعاتی بازی نکنی، اقتصادی عمل کنی. خب بعد یه مرتبه ادبیاتا، جامعه نباید امنیتی باشد، دانشی نباید اطلاعاتی باشد. آقا چرا اینجوری حرف میزنی؟ اطلاعات و امنیت یک بخشش لازمه یه جامعه، که اگه نباشه این مردم بیچاره میشن، میشیم عراق و سوریه و افغانستان. اما یه بخشش اطلاعات، یعنی شما تو مسائل فرهنگی اقتصادی سیاسی بی همه جا اطلاعاتی بازی در بیاری، اطلاعاتی بازی در بیاری. یه وقت یکی از این آقایون، اسمش رو نمیبرم، سالها پیش ایشون تو کار اطلاعاتی اینا وارد بود، بعد داشت میگفت که مثلا خیلی باید دقیق بود و اینا، میگفت ما لای زیپ، همین زیپ کیف و دستی و اینا یا چیز، برای که بفهمیم طرف دست زد یا نزد، یک تار مو می‌ذاریم که مثلا گفتم چیزا چی بیکارن چه کارامون، تار مو می‌ذاریم که بعد اگه واکنه ای خودش که نمی‌فهمه، این تار مو بعد می‌بینیم اگر نبود معلوم شه در باز کرده. بعد کیفش کنار من بود، رفت بیرون، من کلا کیفشو باز کردم، دو سه تا چیزم براشون گذاشتم رو زمین عمدن، تو فقای سابق ما بود و تو کار اطلاعات اینا بعدن رفت شو اینا. بعد که بگم آقا مسائل، همه مسائل با مو و زیپ و نمیدونم این چیزا نیست، بخش اصلی مسائل فرهنگ و تربیت اجتماعیه. ما الان قانون راهنمایی ما داریم، خب مردم ما مشکل ساختاری و قانونی نداشتیم، کسی عمل نمیکرد، این کمربند بستنا، یه مقدار مدیریت و فشار و جریمه و فلان، تشویق و آموزش شد. انتخابات هم همینطوره، اول از نخبگان سیاسی باید شروع بشه. تو وقتی میاد تو انتخابات میخوای نامزد بشی، هر چی به دهنت میاد بگه برات کف بزنن نگو، تو جلسه مذهبی میره حرفای اسلامی و حزب الله اینا میزنه، اینا برش صلوات بفرستن، تو اون جلسه میره تیپای یک جور دیگه حرفای ضد متلک به اسلام و متلک به امام و انقلاب اینا، باز اونا برش کف بزنن. این عدم صداقت، نه اخلاق سیاسیه، نه تقوای دینیه، هیچی نیست، کلاهبرداریه. بعد افکار عمومی هم منتظر باشن کی بیشتر به طرف تیکه انداخت، کف بزنن بگن به این رأی بده. اینا ربطی به ساختار جمهوری اسلامی نداره، اینا عدم بلوغ سیاسی توی افکار عمومی ما و تو نخبگانه، باید اصلاح بشه. خب اتفاقا این نقطه مثبت جوامع دموکراتیک که انتخابات 100 ساله دارن انتخابات میکنن، نقطه مثبتشون همینه. نکته دومی که اونا همشون اپوزیسیوناشون رو کلا سرکوب کردن، این حواستون باشه، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان اپوزیسیون ندارن، اپوزیسیون رو کلا نابود کردن. شما حتی جنبش دانشگاهی ندارن، جنبش دانشجویی ندارن. هی به ما میگن جنبش دانشجویی، جنبش دانشجوییشون کجا بوده الان؟ اینا تا دهه 50 60 میلادی 70 میلادی جنبش دانشجویی داشتن. دانشجوها در آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا علیه تبعیض نژادی سیاها، علیه جنگ ویتنام، علیه سرمایه‌داری تظاهرات کردن، کشته کف خیابونی هم دادن. بعد از او دیگه از دهه 80 میلادی به بعد دیگه شما جنبش دانشجویی نمیبینید در اروپا و آمریکا، کلا سرکوب کردن.
چین هم این کارو کرد دیگه.
چین اوریان میکنه، کشورهای کمونیستی علنی میکنن، اونا یک جوری میکنن که طلبکار هم هستن، یعنی جنگ را میندازه باز قهرمان صلحه، شکنجه میکنه باز قهرمان حقوق بشره، به زن اهانت میکنه باز او طرفدار حقوق زنه، اونا زرنگن، اینا مثل خرس شرقی ها عمل میکنن، همونجور پتک میکوبه میاد یا میگه ما زدیم و رفت، او خفت میکنه، بعدم جنازت رو میاره کچلوار شیک میپوشه و توی تابوت قشنگی و طلبکار میشه.
البته این اینا ادعاشون اینه که ما چون یک جامعه مدنی داریم اپوزیسیون نداریم، به خاطر اینکه هر کسی به اندازه سهم خودش میتونه بیاد.
ادعاشون نمیدونم چیه، ادعاشون نمیدونم، ولی الان شما جنبش های مختلف دارید در غرب که اینا امکان و فضای حرف زدن ندارن. اگر فعال بشن جامعه رو بکشونن، بتونن بکشونن کف خیابون، لتوپار میشن.
یه خورده به خاطر کارآمدیه، یعنی کارآمد کارآمدن،
کارآمد در سرکوبن. بله
نه 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 هر چیزیش
این دیگه این سیستم اقتصاد سیستم اجتماعی
نه دو تا کارآمدی داریم. یکی دارید میگید چگونه چگونه اپوزیسیون رو منتفی کردن. ای نه این دو تا کارآمدی توش مطرحه. یک کارآمدی در سرکوبه، یعنی شما یه وقتی جلوی جمع بالا میشی یکی میزنی تو سر یکی میگه خفه شو، این ناکارآمده، ساکتش کردی ولی کارآمد نبود. یه وقتی کسی یه جوری برنامه میریزه که خود اون طرف مجبور شه از جلسه بره بیرون یا تا آخر جلسه هیچی نگه، این کارآمده. این کارآمدی در سرکوب. یک کارآمدی دیگه هم اینه که آقا شما وقتی که مثلا مؤسسه اعتباری اینجا مطرح میشه، زمان آقای هاشمی هم این تظاهراتش شد، او زمان این قضایی که ای اخیر اتفاق افتاد این قضایی زمان دولت آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمیه. او هم مشهد بود اول که
اسلام شهر مشهد،
آره در مشهد شما یادته که اعتراض اول با شهرداری بود، آمدن ناکارآمدی. ببین چقدر مهمه، دارن خونه میسازن در جای غیر قانونی، هیچ کار نمیکنه هیچ کس، کاغذ دادن جلوش وای نشده. یا با اینا بگن آقا مشکل مسکن شما رو چجوری باید حل کرد، یا بگن آقا نمیتونی به ما نمیتونی، ولی اینجا نباید بسازی، تو مشکل مسکن داری نمیتونی وسط شهر بیای خونه بسازی که. گذاشتن اینا خونه ها رو ساختن، بعد اومدن خراب کنن خانه هایی که مردم بیچاره توش ساکن شدن با زن و بچه. از کجا شروع شد؟ از حزب اللهی ترین و محروم، یکی از مناطق محروم مشهد، کویت الله، که اونا تو هر خیابونش دو سه تا شهید دارن. اول اعتراض کردن، بعد از کنترل اونا خارج شد، عین الان یه دیدی آمدن. یک کارآمدی ناکارآمدی داریم که آقا نگذار کار به اونجا برسه، نگذار زخم بشه که بعد مگس بیاد روش بنشینه. اونا کشورهایی که جلوی اپوزیسیون گرفتن در هر دو مسیر کارآمد عمل کردن، هم کارآمدانه سرکوب کردن، نمیذارن هسته مقاومت تشکیل بشه، همون اول خفه میکنن، دو نمیذارن مشکل جوری بشه که نتونه کنترلش کنی.
رابطه معناداری بین کارآمدی و ایده اصلیشون هست؟ مثلا میشه گفت اسلام علی الاصول کارآمد نیست؟ الان چیزی که داریم میبینیم مشکل در کارآمدیه در قیاس با مثلا فرض کنید انگلستان یا فرانسه،
با ساختار اجتماعی اقتصادیشون هست.
شما میگید برو تو کاغذ نگاه کن اونجا درسته، میشه انتقاد کرد.
آقا میگه اصل یا کاغذه؟ خب اصل یعنی مکتب چیه؟ یا کاغذه؟
شما میگی تو طرح انقلاب، تو طرحی که برای انقلاب داشتیم همه اینا پیش بینی شده، همه ظرفیت برای انتقاد هست، ما میگیم در عمل و در کارآمدی این ناقصه. شما میگی خب عمل نکردن. خب من میگم چرا عمل، چرا کارآمد نیست؟
منم میگم چرا کارآمد، تو جواب بده روش، من جواب بدم.
من میگم
تو رأی دادی به اینا،
من میگم
تو رأی دادی، تو جواب، من که رأی ندادم.
من میگم
برای چی من جواب بدم؟
یه نکته خیلی مهمه،
ببین این که
جواب من میگم، یه نکته خیلی مهمه که بخش زیادی از این چیزی که ما الان به عنوان ناکارآمدی داریم میبینیم به واسطه اینه که اون مسیری که ما علیهش انقلاب کردیم، قیام کردیم، نرفا داره دوباره اتفاق میفته. یعنی مثلا زمان شاه بحث توسعه مطرح بود و همگرایی با آمریکا، همگرایی با غرب، همگرایی با سلطه. ما گفتیم نه، یه انقلابی میکنیم، واگرایی پیدا میکنیم و یه طرح جدیدی رو میخوایم پیاده بکنیم و این طرح جدیده به یک سری از کارآمدی‌ها میانجامه. مثلا شهید بهشتی بعد از انقلاب میگه که ما هم گوشت ارزون میخوایم، هم نون ارزون میخوایم، هم خونه ارزون میخوایم، برای همه مسکن میخوایم،
که میخوام واقعا الانم میخوایم،
و اخلاق و معنویت و این حرفا میخوایم با این مسیر، با این نسخه‌ای که ما داریم. اما بعد از یه مدتی دوباره همون نسخه قبلی داره پیاده میشه. الان هم که دیگه ما داریم همون مسیر قبلی رو میریم.
این درسته.
این معنیش اینه که اصلا غیر ممکن بوده؟
نه معنیش نیست. هر کاری که نشده پس غیر ممکن بوده؟ نه سوال من از شما اینه، هر کاری که آره نشده،
اگه بگم، اگه میدونید پاسخ دادن به این سوال،
این منطق اصلا منطق میگه که آن که نشده است نمیتوانسته است بشود. اینه
اصلا اینا خطاست. مردم یه دوره امتحان میکنن، یه دوره یه بار رأی میدن، یه بار رأی میدن، هی رئیس جمهور یاد میگه باید بشود، باید بشود. خب مردم پس اصلا ما رو سر کار گذاشتید؟
بله سر کار گذاشتن، همینطوره، بله سر کار گذاشتن. ما همین رو داریم میگیم. من میگم کسی که میاد توی تلویزیون چه رئیس جمهور قبل چه قبلش چه قبلش چه الان چه بعدن، هر کس میاد تو تلویزیون میگه من این کارو میکنم
و نمیکنه،
در حال نه در حالی که میدونه اصلا نباید بکنه، بخشی از این کار اصلا خلاف مصلحت جامعه است، خلاف قانونه یا خلاف اختیارات توست، تو اصلا حق نداری. و مدیران دیگه، یکی که به قول ایشون آقا میاد طرف دوباره اومدن بعضی تو حکومت میگن که آقا راه توسعه ساختن به آمریکاست. خب این حرکت بر ضد انقلابه.
خب آقای رئیس
این حرکت انقلاب نیست.
آقای اینپوری آدمای دورو توسط ساختار دارن
تایید میشن. تایید میشن و معرفی میشن.
این سوال بعدی، سوال بعدی اینه که
سیاسی نداریم. هر کسی بعد رئیس جمهور
بشه. این سوال بعدی اینه که
چرا ساختار ما این آدما رو میاره تو این بال تو این رو.
سوال بعدی اینه که چرا شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه اینا رو. سوال شما الان ایشه.
بله حالا
چرا شورای نگهبان تایید صلاحیت میکنه؟ یک سوال دیگه است.